اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمیستم میزبان برنامه امروز چهارشنبه 9 فوریه سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان و جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید با آخرین اخبار افغانستان و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. یافته های یک گزارش تحقیقی نشان می دهد که دختران رهبران طالبان در مکتب ها و دانشگاه های خارجی مصروف فراگیری درسند. این در حال است که گروه طالبان در اکثر ولایت های افغانستان بر رفتن دختران به مکتب پس از صنف ششم ممنوعیت وضع کرده است. روزنامه بریتانیایی دیلی میل به نقل از گزارشی که توسط شبکه تحلیلگران افغانستان تهیه شده نوشته که دختران رهبران ارشد طالبان همین اکنون در مکتب‌ها و دانشگاه‌های قطری و پاکستانی درس می‌خوانند. در این گزارش آمده که دختر یکی از اعضای ارشد طالبان که قبلاً عضویت شورای رهبری کویت را بر عهده داشت و اکنون سرپرست یکی از وزارت‌های طالبان است، در حال حاضر در یک دانشگاه در قطر مصروف تحصیل در رشته طب است. گروه طالبان هرچند تا اکنون به گونه رسمی مانع رفتن دختران به دانشگاه نشده است، اما مقام‌های وزارت تحصیلات عالی طالبان با خبرگزاری رویترز گفتند که دختران به شرطی که از پسران جدا باشند اجازه حضور در صنوف خود را دارند. بر اساس گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، دختران و پسران برخی مقام‌های طالبان در قطر در مکتب‌های خصوصی پاکستانی‌ها درس می‌خوانند، مکتب‌هایی که در آن نصاب تعلیمی پاکستانی به زبان انگلیسی تدریس می‌شود. یک مقام دیگر طالبان در قطر به شبکه تحلیلگران افغانستان گفته است که طالبان مستقر در قطر و خانواده‌های آنان مشتاق آموزش و تحصیلات عصری‌اند و هیچ مخالفت با آموزش و تحصیل دختران ندارند. گروه طالبان در ماه گذشته میلادی ابراز امیدواری کرد که در آغاز سال جدید خورشیدی مکتب‌ها برای تمام دختران در سراسر افغانستان باز شود. وزارت خارجه سوئیس از سفر یک هیئت 10 نفره گروه طالبان به ژنو خبر داد. یک سخنگوی وزارت خارجه سوئیس روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که قرار است این هیئت طالبان با مقام‌های سوئیسی، صلیب سرخ و سایر سازمان‌های غیر دولتی در مورد حقوق بشر و همچنان دسترسی امدادرسان‌ها به افغانستان بحث کند. این مقام سوئیسی افزود که بحث روی حفاظت کودکان در جریان جنگ و مدیریت مناطق حاوی ماین‌ها نیز در اجندای نشست‌هایی است که با اشتراک هیئت طالبان در پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه سوئیس همچنان افزود که مقام‌های این وزارت در هفته جاری با این هیئت طالبان ملاقات خواهند کرد، اما او تاکید کرد که سفر طالبان به سوئیس به معنی مشروعیت بخشیدن یا به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. یک خبرگزاری سوئیسی گزارش داده که در رأس این هیئت طالبان مولوی لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان قرار دارد. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که گروه طالبان سال گذشته دو عضو مظنون گروه داعش را هنگام عبور از مرز ازبکستان به افغانستان بازداشت کرد. بر اساس این گزارش افراد بازداشت شده افغان‌های مقیم کشورهای اروپایی بودند. در این گزارش به نقل از منابع طالبان آمده که یک فرد بازداشت شده پاسپورت بریتانیایی و فرد دیگر دارنده پاسپورت یک کشور دیگر اروپایی بود. منابع طالبان به روزنامه گاردین گفتند که از نزد این دو نفر بیش از 10,000 پوند، لباس‌های نظامی و دوربین‌های شبین نیز به دست آمده است. با گفته این منابع، این دو عضو مظنون گروه داعش نخست با طیاره به تاشکند، پایتخت ازبکستان رفتند و سپس از رای زمینی از طریق بندر حیرتان وارد افغانستان شدند. طالبان این دو تن را بر اساس معلومات مقام‌های ازبکستانی در حیرتان بازداشت کردند. مذاکرات به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که امکان رسیدن به توافقی که در آن به نگرانی‌های اصلی تمام جناح‌ها رسیدگی شده باشد پدیدار شده است، اما او هشدار داد که اگر این توافق تا چند هفته آینده نهایی نشود، احیای توافقنامه هسته‌ای ایران ناممکن خواهد شد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که آمریکا برای رسیدن به یک توافق نهایی یک پیشنهاد داده است. او افزود نمیداند که نهایی شدن توافق نامه جدید چه زمان طول خواهد کشید، اما گفت که مذاکرات هسته‌ای به مراحل آخر خود نزدیک شده است. آقای بورل گفت که توافق روی برداشتن تعزیرات اقتصادی علیه ایران و کاهش فعالیت‌های هسته‌ای این کشور مهمترین مشکل در مذاکرات است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ملاقات با همتایان آلمانی و پولندیش در برلین بر مذاکرات جدی با روسیه به خاطر حل کردن بحران اوکراین تاکید کرد. آقای مکرون روز سه‌شنبه گفت که باید راه‌ها و ابزار آغاز یک مذاکرات جدی با روسیه پیدا شود، چون به گفته او فقط همین یگانه راه برقراری صلح در اوکراین است. از سوی هم آندری دودا رئیس جمهور پولند پس از ملاقات با رهبران آلمان و فرانسه گفت که او مطمئن است که با تنش زدایی بین روسیه و اوکراین میتوان جلو وقوع جنگ در اروپا را گرفت. او تاکید کرد که اروپا باید برای جلوگیری از وقوع یک جنگ یک راه حل پیدا کند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گرده هم آورده ایم. مدرسه سلطان العلماء خواجه بهاءالدین ولد، جایی که مولانا جلال الدین بلخی در آن متولد شد، در شهر بلخ موقعیت دارد که بجز از چند دیوار فرسوده و ریخته از آن چیز باقی نمانده است. سالها قبل ترکیه طرحی را برای بازسازی این محل روی دست گرفت که به دلیل مشکلات امنیتی و حضور طالبان در ساحه کار آن نیمه تمام باقی ماند. در حال حاضر مریدان مولانای بلخ از طالبان تقاضا کردند که این مدرسه را ترمیم کنند. گزارش خبرگزاری فرانسه را در این مورد از من ژیلا سمیعی مشنوید.
مشنو از نی چون حکایت میکنه و از جدایی ها شکایت میکنه.
این آواز عبیب‌الله دانشیار، شاعر و مرید مولانا جلال الدین محمد بلخی است که در ویرانه های مدرسه ای که مولانا در آن رشد کرد تنین افکنده است. مدرسه ای که شاعر و عارف برجسته و مشهور قرن هفتم هجری و سیزدهم میلادی دوران کودکی خود را در آن گذرانده بود. خانقاه شامل یک حجره بزرگ همراه با 8 حجره کوچک متصل به آن است که بجز تل از خاک و دیوارهایی که در حال فرو ریختن است چیز دیگر باقی نمانده است. در کنار این خانقاه حجره‌های دیگری است که در زمان مولانا محل برای بود و باش شاگردان پدر مولانا بهاءالدین بوده است. عبیب‌الله دانشیار که با شماری از دوستانش از این ویرانه ها دیدن میکرد گفت:
حضرت مولانا یک شخصیت والا و بزرگ است در جهان. ما حس خوبی برای ما رخ میده، ولی یعنی که خرابه هایش هم میبینیم که تو مخروبه با این حال انداختگی است و این حال افتیدگی است، احساس پریشانی به ما رخ میده. ما از جهان آرزومند هستیم که با مو قدر که برای مولانا صاحب حرمت قائل هستن و برای مولانا صاحب میخواین گزارش تهیه کنن یا پروگرام بسازن، در قسمت ساخت ساز از این ما افغانها را کمک کنن یاری برسن.
در 800 سال تولد مولانا و پیشنهاد 3 کشور ترکیه، مصر و افغانستان و با تصویب سازمان یونسکو سال 2007 سال بزرگ داشت مولانا نام گرفت که با یک سلسله جشنواره و همایش جهانی برای بزرگ ستاره شرق برگزار شد. در کابل و بلخ نیز سمینارهای بین المللی بزرگ داشت 800 سال مولانا جلال الدین محمد بلخی با حضور بیش از 100 مولانا شناس، پژوهشگر و شاعر خارجی و افغان برگزار شد و توجه جهانی به زادگاه این سخنور ورزیده معطوف گردید. شاه محمد حکیم، باستانشناس افغان که مسئولیت اداره میراث‌های فرهنگی وزارت اطلاعات و کلتور را در بلخ بر عهده دارد، گفت:
بله، دولت پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ تلاش کردند، هیئت را فرستادن، بازسازی هم هیئت‌ها بودن، اینجا آمدن، نسبت تعدادات بلند امنیتی که ایجاد بود دیگه مخالفین دولت حضور فیزیکی داشتن در ساحه، ما نتونستیم که ساحه را بیاییم، اما کارهایی که لازم است انجام بدیم نتونستیم بنابر تعدادات امنیتی.
مریدان مولانا میگویند حکومت افغانستان به عنوان میراثدار مولانا باید در نگهداشت مدرسه سلطان العلماء در بلخ و مرمت آن اقدام کند. نظری که از جانب مقام های طالبان قابل احترام عنوان شده است. ذبیح الله نورانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، گفت:
تاریخی عبدی، تاریخی اماکن او اثر دا از مرد هیواد هویت دی، دا از مرد هیواد یو لوی شتمنی او سرمایه ده. لحمدی عمل امور نو غاړو چې موږ دغه سرمایه له لاسه ورکو، دا لوی شتمنی مو ځای سي. همدې اساس باندې غواړو چې خپل ټول تاریخي عبادات وساتو، تاریخي اماکن وساتو، او کوم برخې چې امکان د تخریب لري هغه برخې ورغو تر څو له زیان څخه وژغورل شي.
نورانی گفت که آمادن به کسانی که آماده تعمیر آن هستند کمک کنند و همچنان در حال حاضر در تلاشند تا از زادگاه مولانا تا شروع تعمیرات حفاظت کرده و از هر گونه خسارت به آن جلوگیری کنند. جلال الدین محمد بلخی در سال 1221 میلادی، زمانی که چنگیز خان به بلخ حمله کرد، زادگاه خود را ترک و در ترکیه مقیم گردید که آرامگاه او هم در قونیه ترکیه می باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که دولت هند از 4 روز به این طرف ده‌ها لاری اموال تجارتی تاجران افغان را در این بندر متوقف کرده است. توجه شما را به این گزارش جلب می‌نماییم.
مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که پس از تحولات سیاسی در این کشور، با وجود تجارت میان کابل دهلی، مشکلات تاجران افغان در بندر واگه بیشتر شده است. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره این اتاق، به صدای آمریکا گفت که به سلسله مشکلات از 4 روز به این طرف، هندوستان اجازه ورود لاره های اموال تاجران افغان را به خاکش نمیدهد. قبلا گزارش های نشر شده بود که این مشکلات را مسئولان سرحدی پاکستان ایجاد کرده، اما آقای الکوزای گفت که مشکل از جانب هندوستان است.
تنها هندوستان یا اوچه تخنیکی ستونز پیدا شویده پا
تنها مشکلات تخنیکی در بندر واگه از جانب هندوستان ایجاد شده. اسنادی که ما داریم و با کانتینرها میفرستیم، هندوستان به آن شک میکند که این اسناد جعلی است و به همین ارتباط 40 تا 50 متر صادرات میوه خشک و تازه که 2 متر آن میوه تازه است توقف داده شده و ما با سفارت خود در دهلی در تماسیم و تلاش میکنیم این مشکل هر چه زودتر حل شود.
د خپل سفارت سره په تماس کیو او کوشش کوو چې دا ډیر زر حل شي دا مشکل.
آقای الکوزای با تایید اینکه این مشکلات پس از تسلط حکومت طالبان بیشتر شده، افزود که در روند صادرات نیز برخی تغییرات ایجاد شده است. این عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ابراز امیدواری کرد قوانینی که قبلا در این بخش تطبیق میشد دوباره هندوستان همان روش را در پیش گیرد. بر اساس آمار این اتاق، در سال 2021 میلادی بیش از $500 میلیون اموال تجارتی افغانستان چون قالین، نباتات طبی، میوه خشک و تازه به هندوستان صادر شده است. از آنجایی که هند یکی از شرکای تجارتی افغانستان است، چرا اکنون برای تاجران افغان در بندر واگه مشکل تراشی میکند؟ عیسی رضایی، استاد اقتصاد، به این باور است که تضاد منافع سیاسی و امنیتی هندوستان و پاکستان همواره افغانستان را متضرر ساخته است و مشکلات گاه در بندر تجارتی واگه برای تاجران ایجاد میشود، عامل آن هند و یا هم پاکستان است.
من فکر میکنم این مشکلاتی که هند ایجاد کرده است بالای تاجران افغانستانی، دلیلش برمیگرده به مشکلاتی که پاکستان سر رای هند در مسائل اقتصادی افغانستان یا مسائل سیاسی امنیتی افغانستان ایجاد میکنه. پس بنابراین رقابت پاکستان و هند باعث میشه که همیشه در این بندر تاجران افغانی متضرر شود
از سوی دیگر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که در سال 1400 خورشیدی افغانستان 1,096,000,000 دلار به خارج صادرات داشته است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روند داد و گرفت تجارتی با پاکستان نیز بهبود یافته و در نتیجه صادرات افغانستان با آن کشور نیز افزایش یافته است. به گفته مقامات این اتاق، هم‌اکنون روزانه حدود 400 لاری اموال تجارتی را به پاکستان و از آن کشور به افغانستان منتقل می‌کنند. قرارداد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در ماه فوریه سال گذشته میلادی ختم شد و تا هنوز تجدید نشده است. پاکستان این قرارداد را چند بار تمدید کرده است، اما هنوز نسخه تعدیل شده آن میان دو کشور امضا نشده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، حکومت ایالات متحده امریکا تحت برنامه پاداش برای عدالت و معلومات انعام تعیین کرده است که به شناسایی یا تثبیت موقعیت ثناءالله غفاری رهبر شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و معلوماتی که به بازداشت یا محکومیت عاملان حمله انتحاری 26 ماه آگست سال 2021 در میدان هوایی کابل منتج شود بپردازد. وزارت خارجه ایالات متحده این انعام را صرف نظر از اینکه این افراد در کدام کشور بازداشت می شوند و فرد معلومات دهنده خواهد داد. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا تحت برنامه پاداش برای عدالت با معلوماتی که با شناسایی یا تثبیت موقعیت ثناءالله غفاری رهبر شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و معلوماتی که به بازداشت یا محکومیت حاملان حمله انتحاری 26 ماه آگست در میدان هوایی کابل منتج شود، $10,000,000 انعام اعلام کرده است. در حمله بر میدان هوایی کابل که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، حداقل 185 نفر به شمول 13 نظامی آمریکا کشته و 150 نفر دیگر به شمول 18 سرباز آمریکایی زخمی شد. با تعقیب این حمله، وزارت خارجه ایالات متحده در ماه نوامبر سال 2021 غفاری را من حیث تروریست ویژه جهانی شناسایی کرد.
In June of 2020,
در ماه جون سال 2020 غفاری که به شهاب المهاجر نیز شهرت دارد از سوی رهبران گروه داعش گماشته شد تا شاخه خراسان این گروه را در افغانستان رهبری کند. با در نظر داشته سمتش، غفاری مسئول تایید و تصدیق همه ماموریت های شاخه خراسان داعش در سراسر افغانستان و تنظیم کننده مالی این ماموریت ها می باشد.
حکومت ایالات متحده به تاریخ 29 سپتامبر سال 2015 شاخه خراسان داعش را من حیث گروه ویژه تروریستی جهانی شناسایی کرد و به تاریخ 14 فوریه سال 2016 وزارت خارجه ایالات متحده این گروه را سازمان دهشت افغانی خارجی اعلام کرد. مقام های امریکایی تخمین کرده اند که شاخه خراسان داعش در حال حاضر دست کم 2000 جنگجوی مجرب و فعال در سراسر افغانستان دارد و طالبان را متهم کردند که پس از مسلط شدن بر افغانستان هزاران جنگجوی داعش را از زندانها آزاد کردند، اقدامی که با گفته این مقام ها سبب تقویت این گروه شده است. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است.
او د داعش په دیده مخکې یادونه دلته کړې وه په افغانستان کې، هغه داعش په سوریه او په عراق کې موجود، هغه دلته نسته، بلکې یو تعداد خلک دي چې کېدای شي زموږ خپل افغانان وي، داعشي فکر خپل کړی دی، داعشي ذهنیت خپل کړی چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې سي ولسي ملاتړ له شاو نه لري، هغه نسي کوی زموږ دپاره سری درد جوړ سي یا دوام وکړي. بناً اوس داعش په هیڅ کې فزیکي حضور نه لري، په غیر مری شکل باندې ځینې نازوان مردانه بریدونه کول او بزدلانه حمله، دا به انشاءالله د دوی در دوا نه کی، بلکې اسلامي امارت امنیتی ځواکونه ویښ او بیدار دي، ډیر جدي به مخه ونیول شي.
ایالات متحده ای امریکا تاکید دارد که مبارزه با شاخه خراسان داعش ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهد داد که افغانستان بار دیگر به لانه امن تروریسم مبدل شود.
طوری که رئیس جمهور بایدن واضح ساخته است، ایالات متحده توانایی های مبارزه با تروریسم را در منطقه حفظ خواهد کرد تا هر تهدید را خونسا کنیم و در صورت ضرورت ما از استفاده این توانایی ها دریغ نخواهیم کرد.
مقامات غربی میگویند که ثناءالله غفاری با القاعده کار کرده و روابط نزدیک با رهبران شبکه حقانی نیز دارد. رهبر سابق این گروه عبدالله اورگزی معروف به اسلم فاروقی، باشنده اصلی قریه آخونزادگان اورگزی اجنسی پاکستان، در ماه حمل سال گذشته توسط نیروهای امنیت ملی سابق افغانستان در ولایت قندهار بازداشت شد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا در 18 ماه جنوری تحریم هایی را علیه 3 تسهیل کننده مالی مرتبط با حزب الله و شرکت مسافرتی آنها مستقر در لبنان اعمال کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک بیانیه کتبی گفت: ما این اقدام را در همبستگی با مردم لبنان انجام می دهیم که امنیت و حاکمیت آنها همچنان به دلیل فعالیت های فاسد و بی ثبات کننده حزب الله در خطر است. 3 فرد مشخص شده عبارتند از عادل دیاب، علی محمد داون و جهاد سالم علامه که یک شرکت تجارتی سفربری در دارالسلام برای سفر و سیاحت تأسیس کرده بودند. شناسایی این افراد بر اساس فرمان اجرایی 13224 انجام شد که تروریست ها، رهبران و مقامات گروه های تروریستی و کسانی را که از تروریست ها یا اقدامات تروریستی حمایت می کنند هدف قرار می دهد. ایالات متحده امریکا علاوه بر این در 21 جنوری عدنان ایاد، تسهیلگر مالی وابسته به حزب الله و جنبش اعضای شبکه بین المللی تسهیلگران و شرکت های مرتبط با او و عادل دیاب، شریک تجارتی ایاد و همکار مالی حزب الله را تحت همین مقررات قرار داد. ایالات متحده حزب الله را در 8 اکتبر سال 1997 به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و در 31 اکتبر سال 2001 به عنوان یک سازمان تروریستی جهانی شناسایی کرد. حزب الله مسئول برخی از مهلک‌ترین حملات تروریستی جهان از جمله بمب‌گذاری در سربازخانه های قوای بحری امریکا در سال 1983 در بیروت بود که 241 نظامی امریکایی را کشت. در حمله دیگر بر مرکز جامعه یهودی امیا در بوینس آیرس در سال 1994 85 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. در یک حمله دیگر رفیق حریری سرازم سابق لبنان را در سال 2005 با 22 نفر دیگر را کشته و 226 نفر را مجروح کرد. وزارت خزائن ایالات متحده در بیانیه در 18 ماه جنوری گفت این مشخص ساختن ها نشان دهنده تلاش های مداوم وزارت خزائن برای هدف قرار دادن تلاش های متداوم حزب الله برای بهره برداری از بخش مالی جهانی و دور زدن از تحریم هاست. لبنان که زمان کشور پر رونق بود در حال حاضر در یک بحران اقتصادی حاد قرار دارد و 3/4 جمعیت آن در فقر بسر می برند. براین نلسون معاون وزیر خزائن امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی نوشت حزب الله ادعا می نماید که از مردم لبنان حمایت می کند، اما درست مانند دیگر بازیگران فاسد در لبنان که وزارت خزائن آنها را شناسایی و در لیست درج نموده است، حزب الله همچنان از سرمایه‌گذاری های تجارتی و معاملات سیاسی پشت درهای عقبی سود می برد. ثروتی که مردم لبنان هرگز آن را نمی بینند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت حزب الله و همکارانش بیشتر به فکر پیشبرد منافع خود و حامیش ایران است تا بهترین منافع برای مردم لبنان. ایالات متحده اقدامات برای برهم زدن فعالیت های خطرناک و بی ثبات کننده حزب الله را ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از آن که مقام ها در ایالت کرناتاکای هند پوشیدن چادر در مکاتب را منع کردند، مسلمانان در جنوب این کشور به جاده ها برآمده و به این تصمیم اعتراض کرده دست به تظاهرات زدند. این اقدام حراس را در میان جوامع اقلیت ها در مورد آنچه آنان آن را بدرفتاری روزافزون تحت حکومت ملیگرای هندوی نرندرا مودی صدر اعظم این کشور می خوانند افزایش داده است. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را همکارم فرخنده پیمانی تقدیم می کند.
ماه گذشته به شاگردان یک لیسه دولتی گفته شد که پس از این حجاب یا چادر نپوشند. این امر در حد اقل دو نهاد تحصیلی دیگر در ایالت کرناتکای هند نیز گسترش یافت. این اقدام باعث شد تا دختران این لیسه در بیرون از مکتب دخترانه تجمع اعتراضی برپا کنند. این خبر در سراسر اینترنت پخش شد و گروه های خبری را به جلو مکتب دولتی در منطقه اردوپی در ایالت کرناتکا در جنوب هند کشاند. یک ماه بعد مکاتب بیشتر اجرای ممنوعیت مشابه در مورد حجاب یا پوشیدن چادر را آغاز کردند و دادگاه عالی ایالت را مجبور به مداخله در قضیه کرده است که به این خواسته های ثبت شده توسط دانش آموزان معترض رسیدگی کرده و در مورد لغو این ممنوعیت تصمیم بگیرد. اما این امر باعث ایجاد ترس در میان دانشجویان و والدین مسلمان این ایالت شده است که خواستار اجازه حضور دانش آموزان در صنف‌های درسی با پوشیدن حجاب شدند.
وقت هند به ما حق پیروی از دینمان را می دهد و قانون اساسی خود این حق را می دهد، پس چرا آنها ما را از عملی کردن آن باز می دارند؟ بزرگان و خواهران بزرگ خانواده ما نیز چنین تجربه را داشتند و با پوشیدن حجاب تحصیل کردند. اخیراً این قانون حذف حجاب قبل از ورود به مکاتب و دانشگاه ها ایجاد شده است. ما می خواهیم هم تحصیل کنیم و هم ایجاب من را داشته باشیم.
تاکنون جلسات متعددی که بین کارمندان این مؤسسات تحصیلی، نمایندگان دولتی و دانشجویان معترض به منظور حل این مشکل صورت گرفته، منجر به حل مشکل نشده است. وزیر تعلیم و تربیه این ایالت نیز از لغو این ممنوعیت خودداری کرده است.
مدیریت در مورد این طرز العمل سختگیرانه عمل می کند. بنابراین مدیریت به من گفته است که این پالیسی را یکسان و خیلی جدی اجرا کنم.
برای بسیاری زنان مسلمان، حجاب بخشی از اعتقادات اسلامی آنهاست. برای چندین دهه در برخی از کشورهای غربی، با ویژه در فرانسه که در سال 2004 استفاده آن را در مکاتب دولتی ممنوع کرد، مناقشه برانگیز بوده است. اما در هند، جایی که مسلمانان تقریباً 14% از جمعیت نزدیک به 1.4 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهند، نه ممنوع است و نه در مکان‌های عمومی محدود شده است. در واقع زنان با حجاب یک منظره رایج در هند است و برای بسیاری از آنها نمادی از هویت مذهبی و انتخاب شخصی آنها می‌باشد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.